سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژگفر احمدی هستم. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. وزارت دفاع حکومت طالبان گفته که پاکستان بار دیگر حریم هوایی افغانستان را نقض کرده و با بمباران یک بازار غیر نظامی در منطقه مرغه ولسوالی برمل ولایت پکتیکا و تجاوز به حریم کابل پایتخت افغانستان دست به اقدام بی سابقه خشونتبار و نکوهیده در تاریخ روابط دو کشور زده. شام گذشته صدای دست کم دو انفجار در مرکز شهر کابل شنیده شد. رسانه های پاکستان مدعی شدند که هدف از این انفجارها نورولی محسود، رهبر تحریک طالبان پاکستان TTP بوده است. اردوی پاکستان اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور 30 جنگجویی را که در حمله 7 اکتبر به کاروان نظامی پاکستان در نزدیکی خط دیورند دست داشتند از پای درآوردند. در این حمله 11 نظامی از جمله 2 افسر کشته شدند. گروه تحریک طالبان پاکستان TTP مسئولیت حمله را پذیرفته و گفته که هدفش سرنگونی حکومت و برپایی نظام مبتنی بر تفسیر سختگیرانه از اسلام است. SG شنکر، وزیر خارجه هند، در دیدار با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در دهلی نو، گفت که کشورش تصمیم دارد نمایندگی فنی خود در کابل را به سطح سفارت ارتقا دهد. هند پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 دیپلمات‌هایش را از افغانستان خارج کرده بود، اما مدت بعد یک تیم فنی برای هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه به کابل اعزام کرد. امیرخان متقی روز گذشته در رأس هیئت برای سفر 5 روزه وارد هند شد. اردوی اسرائیل اعلام کرده که از ظهر امروز نیروهایش طبق طرح توافق شده در موقعیت‌های جدید مستقر شدند. ساکنان غزه و رسانه‌های اسرائیلی می‌گویند بخشی از نیروها از شمال غرب شهر غزه عقب نشینی کرده و به سمت شرق منتقل شدند. سخنگوی دفتر صدراعظم اسرائیل گفته این کشور قصد دارد کنترل 53% از نوار غزه را حفظ کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، هم در پست نوشته که نیروها تا خط مورد توافق عقب نشینی خواهند کرد. کمیته بین المللی صلیب سرخ اعلام کرده که برای اجرای توافق اخیر آماده است و در روند بازگرداندن گروگانها، زندانیان و اجساد کشته شدگان همکاری خواهد کرد. و ماریا کورینا ماچادو، سیاستمدار و رهبر اپوزیسیون ونزوئلا، امروز برنده جایزه صلح نوبل 2025 شد. کمیته ناروی نوبل در بیانیه از اسلو نام او را به عنوان برنده این جایزه اعلام کرد. رئیس کمیته گفت جایزه به پاس تلاش‌های خستگی ناپذیر ماچادو برای ترویج حقوق دموکراتیک مردم ونزوئلا و مبارزه او برای گذار عادلانه و مسالمت‌آمیز از دیکتاتوری به دموکراسی به وی اهدا شده است. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، وزارت دفاع حکومت طالبان هشدار داد که اگر اوضاع پس از عملیات پاکستان تیره‌تر شود، عواقبش متوجه آن کشور خواهد بود. اما دیشب در کابل چی گذشت؟
دیروز پس از ساعت 6:30 تا 7 بجه صدای تیاره ها بسیار زیاد بود. ما فکر کردیم که تیاره مسافربری است، اما زمانی که انفجار نخست صورت گرفت آنقدر نیرومند بود که کلکین های خانه ما را به شدت تکان داد.
روز جهانی سلامت روان، یک دانش آموز میگوید با بسته شدن مکاتب دچار مشکل روانی شده.
با بسته شدن مکاتب ها برای مشکلات روانی به وجود آمد و همیشه نسبت به این نگران بودم و با افسردگی عمیق نیز دچار شدم.
و زلزله زدگان در ولایت کنر میگویند که سرد شدن هوا زندگی در خیمه را دشوار ساخته.
از جامعه جهانی خواهش میکنیم برای ما خانه بسازد. زمستان در راه است و ما نمیتوانیم در خیمه ها زندگی کنیم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با ما هستین. وزارت دفاع حکومت طالبان در واکنش به عملات هوایی پاکستان در کابل و پکتیکا گفته که پاکستان بار دیگر حریم هوایی افغانستان را نقض کرده. این وزارت با نشر اعلامیه هشدار داده که اگر اوضاع پس از این اقدامات تیره‌تر شود، عواقبش متوجه پاکستان خواهد بود. هرچند حکومت پاکستان این حملات را به طور رسمی تایید نکرده، چندین رسانه در پاکستان گزارش دادند که این حملات با استفاده از تیاره‌های پاکستانی انجام شده و شماری از رهبران مهم تحریک طالبان پاکستان را هدف قرار داده. بیشتر در این گزارش.
وزارت دفاع حکومت طالبان در واکنش به حملات هوایی شب گذشته در ولایت های کابل و پکتیکا گفته است که پاکستان بار دیگر حریم هوایی افغانستان را نقض کرده است. در این اعلامیه که با تاریخ دای عقرب در صفحه 1 تویتر سابق این وزارت منتشر شده آمده است که این عمل بی سابقه خشونت آمیز و با گفته اعلامیه یک عمل مملو از تشدد در تاریخ افغانستان و پاکستان بوده است. در این اعلامیه همچنین هشدار داده شده که دفاع از حریم خود حق ماست و اگر اوضاع بعد از این اقدامات بدتر می شود، عواقب آن به اردوی پاکستان راجع می شود. حملات شب گذشته که بر اساس گزارش های رسانه های پاکستانی توسط نیروهای هوایی آن کشور برای هدف قرار دادن رهبران تحریک طالبان پاکستانی TTP انجام شده، واکنش های زیاد را نیز در پی داشته است. نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، ضمن محکوم کردن این حملات به تاریخ 2 اکتبر در صفحه 1 تویتر سابق خود نوشته است که انجام این گونه اعمال غیر قانونی بر بهانه قابل قبول نیست. صلح و ثبات در منطقه را تضعیف کرده و در تضاد با منشور سازمان ملل متحد و اصول اساسی قانون بین المللی است. حامد کازایی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، هم در همین روز در صفحه 1 تویتر سابق خود نوشته که حملات پاکستان بر کابل و پکتیکا تخطی از قوانین بین المللی و حاکمیت ملی است و آن را به عنوان یک تجاوز محکوم می کند. پیش از این زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین امریکا برای صلح افغانستان، شماری از مقامهای نظام جمهوری پیشین و همچنان فعالان مدنی و حقوق بشر نیز این حملات را محکوم کردند. این حملات نوقت شب گذشته 9 اکتبر صورت گرفته است. شماری از رسانه های پاکستانی گزارش دادند که این حملات از سوی نیروهای هوایی این کشور به هدف از بین بردن شماری از رهبران مهم تحریک طالبان پاکستانی TTP انجام شده است. یک روزنامه انگلیسی زبان پاکستان به نام پاکستان ابزرور روز گذشته 9 اکتبر با نقل از منابع خود گزارش داده بود که این حملات هوایی که توسط طیاره‌های بی سرنشین یا درون انجام شده، نوروالی مسعود رهبر TTP و دو همکارش را که از آنها به نام قاری سیف‌الله محسود و خالد محسود یاد کرده هدف قرار گرفتند. اما با گفته گزارش منابع کشته شدن آنان را تایید نکردند. یک پیام صوتی که به نوروالی محسود رهبر طالبان پاکستانی منصوب شده در رسانه‌های اجتماعی داده شده است می شود که وای می گوید در مناطق قبایلی است و وضعیتش کاملا خوب است. اما رادیو آزادی به گونه مستقل این پیام صوتی را تایید کرده نمی تواند. حکومت پاکستان هم به گونه رسمی در مورد این حملات چیزی نگفته است. اما خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، قبل از انجام حملات شب گذشته این سخنرانی در اسامبلی ملی پاکستان هشدار داده بود که هرگاه تروریسم مهار نشود احتمال تلفات جانبی وجود دارد. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی وای در سخنرانیش بالفاظتون گفت که برای کسانی پاسخ متحد داده شود که برای تروریستان پناه می‌دهند، آن اگر در پاکستان باشد یا افغانستان. باشنده های مناطق مختلف شهر کابل میگویند که صدای حملات بسیار نیرومند بوده و مردم را ترسانده است. یک باشنده صاحب کارت 4 شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و رادیو آزادی گفت که صدای انفجار نخست را نزدیک های 10 بجه شب شنیده است.
دیروز پس از ساعت 6:30 تا 7 بجه صدای طیاره ها بسیار زیاد بود. ما فکر کردیم که طیاره مسافربری است، اما زمانی که انفجار نخست صورت گرفت آنقدر نیرومند بود که کلکین های خانه ما را به شدت تکان داد. یک یا دو دقیقه بعد انفجار دوم صورت گرفت. بعد این حالت صدای طیاره بسیار زیاد شد. نیم ساعت یا 45 دقیقه صدا شنیده می شد. مردم را زیاد ترسانده بود. هیچ کس از خانه های خود بیرون نشدند.
بر اساس گزارش رویترز و شماری دیگر از رسانه های غربی، یک حمله در چارهای عبدالق و حمله دیگر در منطقه شهر نو کابل صورت گرفته است. یک منبع در ولایت پکتیکا که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که در نتیجه این حملات خسارت هنگفت مالی به مردم رسیده است.
حمله در پکتیکا در ولسوالی برمل صورت گرفت که تقریبا 10 دکان را کاملا تخریب کرده و 10 دکان و خانه ها قسما تخریب شدند. در مورد کشته و زخمی ها معلومات دقیق در دست نیست، اگر نه خسارات مالی بسیار زیاد است.
مالی تلفاتی دیگر خیلی زیاده.
قابل ذکر است که پاکستان پیش از این نیز چندین بار در ولایت‌های کنر، ننگرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا حملات هوایی را انجام داده که بر اساس گزارش‌ها در آن حملات به افراد ملکی تلفات وارد شده، اما طرف پاکستانی هم مورد ادعا کردند که پناهگاه‌های تحریک طالبان پاکستانی TTP و دیگر گروه‌های تروریستی را هدف قرار دادند. ادعایی که پیش از این از سوی حکومت طالبان رد شده و گفته است که هیچ گروه تروریستی در این کشور وجود ندارد. قابل ذکر است که حملات شب گذشته در حال صورت گرفته است که امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان در یک سفر 5 روزه وارد هند شده، کشوری که با پاکستان روابط خوب ندارد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت
تا لحظات دیگر در مورد برنده شدن یک زن از ونزوئلا به عنوان برنده جایزه صلح نوبل سال 2025 هم به شما خواهیم گفت. اما حالا شماری از زلزله زدگان در ولایت کنر شکایت دارند که هوا سرد شده و زندگی در خیمه ها برای آنان دشوار. این زلزله زدگان در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که زمستان فرا رسیدنی است و حکومت طالبان و جامعه جهانی باید برایشان خانه فراهم کند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
زلزله زدگان کنر برای محافظت در برابر باد و باران خواهان سرپناه هستند.
از جامعه جهانی خواهش میکنیم برای ما خانه بسازد. زمستان در راه است و ما نمیتوانیم در خیمه ها زندگی کنیم.
سمیولا باشنده ولسوالی چوکی ولایت کنر میگوید دیگر نمیتوانند در خیمه ها زندگی کنند و باید برای ساخت خانه هایشان اقدام شود. او روز پنجشنبه 9 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی از حکومت طالبان نیز خواست تا به مشکل آنان توجه کند.
خزان است، هوا سرد است، دیگر نمیتوانیم در خیمه ها بمانیم. توان ساخت دوباره خانه ها را نداریم. از حکومت میخواهیم برای ما سرپناه بسازد. با ما کودکان، زنان و پیرمردان زندگی میکنند.
بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا که به تاریخ 25 سپتامبر منتشر کرده، زلزله شب 31 اگست در شرق افغانستان نزدیک به 8,500 خانه را ویران کرده است. در این گزارش آمده که حدود 94% خانواده های زلزله زده در فضای باز یا سرپناه های موقتی زندگی می کنند و با نزدیک شدن زمستان در مناطق مرتفع نیاز جدی به سرپناه دائمی و کمک های فوری زمستانی وجود دارد. امین‌الله باشنده دره نورگل کنر نیز می گوید به خانه نیاز دارد. او می گوید خیمه ها در برابر باد مقاومت ندارند و هوا روز به روز در حال سرد شدن است که زندگی را برای آنان دشوارتر کرده است.
دیر مشکل پدی کده چه وسط هوایی خرشده.
مشکل بزرگی این است که هوا سرد شده، سرما رنگ می بریم. خانه ها ویران شدند، زیر خیمه ها هستیم. خیمه ها در برابر باد دوام نمی آورند. همه خانه ها را زلزله از بین برد.
بورون داخل زلزله ختم کرد.
شماری از کارشناسان ساختمانی نیز میگویند اکنون زمان آن است که برای ساخت خانه‌های مقاوم در برابر باد و باران برای زلزله زدگان اقدام شود. اینجینر راحت‌گل زیارمل که خودش نیز از ولایت کنر است برای رادیو آزادی گفت:
ما کنر نسبت نور و ختیز ولایتونو تا جمعه دیر سور جمعه
ولایت کنر نسبت به دیگر ولایت های شرقی زمستان سردتر و بادهای شدیدی دارد، به ویژه در دره ها و مناطقی که زلزله زدند بارش های شدید و حتی برف می بارد. خیمه ها که اکنون توزیع شده برای گذراندن زمستان مناسب نیستند، باید فورا سرپناه موقت اما مقاوم حتی از چوب و تخته ساخته شود تا در برابر باد و باران دوام بیاورد. در غیر آن زمستان پیش رو ممکن است جان بسیاری را بگیرد.
خدای مکدیر انسانان تلف شد.
نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در کنر در مورد اقدام حکومت برای ساخت خانه و سرپناه های مقاوم برای زلزله زدگان به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. قابل ذکر است کوچا در گزارش 25 سپتامبر گفته بود اگر مبلغ 139 میلیون دلار مورد نیاز برای کمک به زلزله زدگان افغانستان فراهم شود، در کنار خدمات دیگر تا پایان سال برای 457 هزار تن سرپناه ساخته خواهد شد. اما کوچا گفته بود که تا کنون تنها 23 میلیون دلار دریافت شده است. در حال حاضر در افغانستان ماه نخست فصل خزان جریان دارد. در بیشتر ولایت ها هوا رو به سردی است و مردم در حال آمادگی برای فراهم کردن مواد سوخت زمستانی هستند. اگرچه ولایت کنر از نظر داشتن چوب نسبتاً غنی است و مردم معمولاً از این جهت مشکل زیاده ندارند، اما زلزله زدگان میگویند خانه باشند تا آن را با چوب گرم کنند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. محدودیت بر شبکه‌های اجتماعی در افغانستان با واکنش‌های زیاد به همراه شده، مردم میگن که دسترسیشان با شبکه‌های اجتماعی مشهور بسیار کن یا کاملا قطع شده. پس از یک وقفه بیشتر می شنوید. محدودیت تازه طالبان بر دسترسی مردم به شبکه‌های اجتماعی نگرانی تازه را در مورد سلب حق دسترسی مردم به معلومات به میان آورده. سازمان‌های حامی رسانه‌ها و خبرنگاران می‌گویند این اقدام سبب خواهد شد تا حقایق پوشیده بماند.
متأسفانه اخیراً گفته میشه که طالبان در صدد محدود کردن دسترسی مردم به شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک و اینستاگرام هستند.
سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان است.
روایت‌های طالبانی تنها انعکاس داده میشه. این میتوانه باعث افزایش سانسور و گسترش دامنه شایعات و پروپاگاندا شود.
مخاطبان رادیو آزادی در بخش‌های مختلف افغانستان گفتند که از سه‌شنبه دسترسیشان به شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و اینستاگرام محدود شده. کیمیا مدثر جامعه شناس است.
من هم به عنوان عضوی از شبکه‌های اجتماعی امروز نتونستم از اینستاگرام و فیسبوک استفاده کنم. باوجود این محدودیت، این استفاده و این اطلاع رسانی را از مردم می‌گیرند به اصطلاح.
دو مخاطب رادیو آزادی هم با ارسال پیام‌های صوتی به واتساپ ما از مشکل در دسترسی به شبکه‌های اجتماعی قصه کردند.
تقریبا دین شب اینستاگرام و سناپ‌چت و تیک تاک محدود شده بود. برای صبح برای فرداش که دیدیم بیخی محدودتر شده بود که تا بیخی درست کار را میکرد و امروز متوجه شدیم که فیسبوک هم تا ضعیفتر کار میکنه، ولی برای فعلا اینه که امشب است از فیلتر شکن استفاده میکنیم.
امروز از صبح که ما روز آغاز کردیم محدودیت در برخی شبکه اجتماعی عوض شده بود، از جمله فیسبوک، اینستاگرام و برخی دیگه کار نمیکرد، همیالم کار نمیکنه دیگه. ما امید داریم که این باعث قطعی دائم اینترنت نشه.
طالبان به گونه رسمی در مورد محدود کردن دسترسی مردم به شبکه‌های اجتماعی چیز نگفتند. رسانه‌ها به نقل از منابع در وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان گزارش دادند که محتوای شبکه‌های اجتماعی در افغانستان فیلتر شده. نت بلاکس سرعت و دسترسی به اینترنت در سراسر جهان را رصد می‌کند. این شرکت هم تایید کرده که دسترسی به اینستاگرام، فیسبوک و اسنپ‌چت در افغانستان محدود شده. پیش از این طالبان دسترسی مردم به اینترنت و شبکه‌های مخابراتی را برای 2 شبانه روز قطع کردند و افغانستان را در تاریکی دیجیتال فرو بردند. اختلال در پروازها، بانکداری، تجارت الکترونیک، مشاغل آنلاین و آموزش حاصل این اقدام طالبان بود. در داخل افغانستان زنان با استفاده از کمترین امکانات صدای اعتراض بلند کردند. با قطع اینترنت صدای ما خاموش نمی شود، شعار است که اعضای جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان روی دیوارها نوشتند در مکان نامعلوم.
سیب اینترنت حق ماست.
واقعاً حق ماست.
هرچند شماری از مقامات طالبان مدعی‌اند که اقدام برای جلوگیری از منکرات انجام شده بود، منتقدان اینچنین اقدامات را سرکوب آزادی‌های مدنی و جریان آزاد اطلاعات می‌دانند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
کمیته نوبل ناروی امروز اعلام کرد که ماریا کورینا ماچادو، رهبر اپوزیسیون ونزوئلا، برنده جایزه صلح نوبل سال 2025 شده. یورگن واتن فریدنس، رئیس کمیته نوبل ناروی، گفت ماچادو این جایزه را به پاس تلاش‌های خستگی ناپذیرش در ترویج حقوق دموکراتیک مردم ونزوئلا دریافت می‌کند. او ماچادو را مدافع صلح توصیف کرد که برای کاستن از چنگال سخت قدرت دولت ونزوئلا تلاش کرده. فریدنس افزود دموکراسی به انسانهای وابسته است که با وصف خطرات بزرگ جرأت گام نهادن به پیش را دارند. در سال 2025 در مجموع 338 نامزد برای جایزه صلح نوبل معرفی شده بودند که شامل 244 فرد و 94 نهاد می شد. 52 مورد بیشتر از سال گذشته. هویت نامزدهای جایزه نوبل طبق سنت تا 50 سال محرمانه میماند. سال گذشته سازمان صلح طلب ژاپنی نهون هدان کویو به خاطر تلاش‌هایش برای ترویج جهانی عاری از سلاح‌های هسته‌ای با تکیه بر شهادت بازماندگان بمباران اتمی هیروشیما ناگازاکی برنده جایزه صلح نوبل شد. در طول هفته جاری برندگان جوایز نوبل در رشته‌های طب، فیزیک، کیمیا و ادبیات معرفی شدند و این مجموعه روز دوشنبه با اعلام برنده جایزه نوبل علوم اقتصادی به پایان می‌رسد. تمام جوایز نوبل به طور سنتی در استکهلم اهدا می‌شوند، اما جایزه صلح نوبل به طور ویژه در اسلو. هر جایزه نوبل شامل مبلغ نقدی 11 میلیون کرون سویدنی معادل حدود 1.1 میلیون دلار آمریکایی است.
بیشتر از خبر.
و در روز جهانی سلامت روان، شماری از افغانها در افغانستان میگویند که مشکلات اقتصادی، حوادث طبیعی، محدودیت‌های آموزشی و کار سلامت روان آنها را به شدت آسیب دیده. بیایید بیشتر در این گزارش مفصل بشنویم.
دو مامیشه دونی مامیشه که اولاده ما نمیشناسه.
شریف الله فرد دارای معلولیت و سرپرست یک خانواده 10 نفری در ولایت ننگرهار است. او میگوید که بیماری، قرضداری، مشکلات اقتصادی و بیکاری سلامت روحی و روانیش را برهم زده است. او که در نظام جمهوری پیشین از ناحیه پا معلول شده به رادیو آزادی گفت که در سالهای اخیر وضعیت زندگیش به اندازه خراب شده که حتی توان فراهم کردن 3 وقت غذا برای خانواده‌اش را از دست داده است.
اولاده خود پیش کنیم به بازار بکشیم که اولاده خود بفروشیم. روغن چای بره نمیرسه، دوا نمیرسه. دو دختری مماریز، یک بچی مماریز، خود را که میستون میشنیم. امیسو انگوشت همیسو رساب میکنه 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. ایچ نمیفهمم، نماز میخوانم، سلام میگردانم، نمیفهمم که ما زور کار کردیم، سیر کار کردیم، شوار کار کردیم.
علاوه بر چالش های اقتصادی، وضع ممنوعیت ها و محدودیت ها از سوی حکومت طالبان بر آموزش و کار زنان و دختران نیز خانواده های زیاد را دچار افسردگی کرده و سلامت روانشان را از آنها گرفته است. حریوا یکی از دختران محروم از آموزش در ولایت خوست است که میگوید پس از مزدور شدن مکاتب حالت روانی خوبی ندارد.
با بسته شدن مکاتب ها برای مشکلات روانی به وجود آمد و همیشه نسبت به این دام نگران بودم و با افسردگی عمیق نیز دچار شدم. ترس و وسواس هم برایم پیدا شده است.
این افراد در حال از افکارشان در مورد خودکشی میگن که توصیه های جهانی روانی در صورت تجربه بحران روانی با افکار آسیب زننده این است که این گونه افراد باید برای دریافت کمک و تداویشان با مشاوران یا مراکز حمایت روانی مراجعه کنند. گفته نیست که حوادث طبیعی نیست در سالهای اخیر در افغانستان یکی از عوامل بروز بیماری های روانی نزد خانواده ی آسیب دیده بوده که خانه و اموالشان را از دست دادند. فرید باشنده ولسوالی چوکی ولایت کنر یکی از آسیب دیدگان زلزله اخیر بر رادیو آزادی میگوید که از دست دادن خانه و زندگی و چالش های موجود در هوای سرد و بارانی مشکلات روانی را بر شمول خودش نزد دیگر آسیب دیده ها افزایش داده است.
روز به روز مشکلات سخت شده میره.
باران شو طوفان شو خیمه را میبره، باران داخل خیمه میره. دیدن روز که باران شد آرد که بود با خدا کل لگی تر شده بود، او اما سیلاب سرش آمد کل آرد پس بود.
مردم بیماری روانی پیدا کرده.
این در حال است که سازمان جهانی صحت WHO نیز پیش از این گفته است افرادی که از زلزله اخیر در شرق افغانستان متاثر شده با آسیب های شدید روانی روبروند. این سازمان در گزارش با تاریخ 7 سپتامبر تاکید کرده بود که برای جلوگیری از پیامد های طولانی مدت روانی افزایش فوری خدمات روانی اجتماعی ضروری است. امروز 10 اکتبر برابر با روز جهانی سلامت روان است. ریچارد بینت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان هشدار می‌دهد که افغانستان با بحران گسترده در بخش سلامت روان و ویژه در میان زنان و دختران روبرو است. آقای بینت روز جمعه 10 اکتبر در پیام به مناسبت روز جهانی سلامت روان، روزی که برای افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت سلامت روان مشخص شده، در صفحه یک خود نوشته است که این بحران حاصل دهها جنگ، رویدادهای طبیعی و سرکوب سیستماتیک از سوی طالبان است. ریچارد بینت با اینکه خواستار شناسایی جدیدتر این معضل و تقویت خدمات حمایوی روانی در افغانستان شده افزوده است، در کشوری که برای دهها درگیری جنگ، بحران و آفات طبیعی است، تاثیرات روانیان بسیار گسترده است. با گفته آقای بینت، خدمات موجود در بخش سلامت روان با ویژه برای زنان و دختران که با سرکوب شدید طالبان روبروند بسیار محدود است و شناسایی بیشتر این مسئله و ارائه خدمات حمایتی حیاتی است. سازمان جهانی صحت WHO با مناسبت روز جهانی سلامت روان در وبسایت خود گفته است که این روز یادآور این حقیقت است که بدون سلامت روان صحت کامل وجود ندارد. کمپاین امسال این سازمان بر ضرورت فوری حمایت از سلامت روان و نیازهای روانی اجتماعی افراد متاثر از حالات اضطراری بشر دوستانه متمرکز است. WHO نیز افزوده که بحرانهای مانند بالاهای طبیعی، منازعات و حالات اضطراری و حالات اضطراری ساعت عامه سبب پریشانی عاطفی می شود که از هر 5 نفر یک نفر یک حالت عدم سلامت روانی را تجربه می کند. سازمان جهانی صحت در گزارش خود گفته که میلیون ها تن در افغانستان به دلیل چندین دهه درگیری، آوارگی، حوادث طبیعی و چالش های اقتصادی با زخم های روانی دست و پنجه نرم می کنند. شمار از دکتران بخش صحت روانی میگویند که بیماری های روانی بیشتر عوامل ژنتیکی و محیطی داشته و راه های بیرون رفت از این مشکل رو آوردن با ورزش، مطالعه، صحبت با دوستان، آبادی و برخی موارد دیگرند. وحید نورزاد یکی از این روانشناسان در مورد به رادیو آزادی گفت:
یک موضوع ژنتیک میتونه مطرح باشه و خب عوامل محیطی در افغانستان متأسفانه بیشتر نقش داره. عوامل مثل فقر هست، مثل بیکاری هست، مثل محدودیت ها هست، مثل نبود دسترسی به تعلیم هست، نبود دسترسی به تحصیل هست، نبود دسترسی به خدمات صحی هست. محدودیت هایی که در اجتماع متوجه افراد هست، هم مرد هم زن هم پیر هم جوان متأسفانه متاثر میسازه.
تلاش کردیم نظر شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان را در مورد آمار بیماران روانی و اقدامات این وزارت برای رسیدگی به آنها بگیریم، اما تا نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این دفتر هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا در گزارش گفته است که در مکان های مانند افغانستان، جایی که دهها درگیری های مسلحانه بسیاری را زخمی، آواره و گرسنه بر جای گذاشته است، بسیاری ها با یک بحران صحت روانی بی سابقه اما دیده نشده روبرو هستند. این چالش حتی در میان کودکان در افغانستان نیز شایع است. با تازگی صندوق کودکان ملل متحد یونیسف در گزارش اعلام کرده که از هر 4 کودک بین 5 تا 17 ساله در افغانستان یکی از آنها دچار استراب بوده و از میان هر 7 کودک در این کشور یکی از آنان افسردگی را تجربه می کند. این در حالی است که پیش از این نیز نهادهای مختلف ملی و بین المللی از وضعیت شکننده سیستم صحی افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان در سال 2021 میلادی در این کشور ابراز نگرانی کردند.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از اپ استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به تک تک شما شاگردای عزیز و با انگیزه و لایقم. مدوارسم هر جای کسین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به مضمون دری در بخش زنان مشهور افغانستان خوش آمدی درس می دارم. شاگردای عزیز و نازنینم، مدوارستم که تا آخر درس با ما باشین و مرا تنها نگذارین. شاگردای عزیز و نازنینم، امروز می خواهیم سفر الهام بخش داشته باشیم به زندگی زنی که نامش با شجاعت، دانش و خدمت گری خورده و ای خانم کسی نیست جز حمیرا ملکیار سلجوقی. شاگردای عزیز و نازنینم، درس 17 می باشه و موضوع درس ما در مورد حمیرا ملکیار سلجوقی است. ای بانو، در دورانی که زنان حضور کمتری در عرصه های علمی و اجتماعی داشتن، ای بانو همچون چراغ فروزان می درخشید و ای که از کوچه های کابل تا تالارهای تصمیم گیری، از شعر و ادب و تا سیاست و خدمت، ای راهی را هموار کرد تا که امروز الهام بخش زنان و مردان سرزمین ما افغانستان است. خب شاگردای عزیز و نازنینم، بیاین با هم داستان و یا هم معلوماتی که امروز جمع‌آوری کردیم در مورد ای بانوی بزرگ را مرور داشته باشیم و ای که از زندگیش درس بگیریم و همچنان در مورد دستاوردهایی که داشته و چه کارهایی را انجام داده یک ایده بگیریم. خب آماده هستین که درس امروز ما را آغاز کنیم؟ شاگردای عزیز و نازنینم، حمیرا ملکیار سلجوقی. حمیرا ملکیار سلجوقی یک زن اندیشمند، دانشمند و ادیب و شاعر و سناتور در مشان و جرگه افغانستان در زمان محمد ظاهرشاه بود. وی همسر علامه صلاح الدین سلجوقی، فیلسوف دانشمند و شاعر افغانستان بود و نمونه یک زن و یا همچنان یک انسان وارسته و شایسته بود. خب شاگردای عزیز و نازنین، فهمیدیم که حمیرا یک زن بسیار دانشمندی بوده که معلومات بسیار زیادی داشته و ای که در پهلوش ای بانو شاعر بوده و ای که همچنان در مشان جرگه افغانستان در زمان محمد ظاهرشاه ای بانو سناتور بوده و ای که ای بانو همسر علامه صلاح الدین سلجوقی که دانشمند و شاعر افغانستان بوده می باشه. همچنان شاگردای عزیز و نازنین، میایم در مورد ای که چگونه یک زندگی داشته و آغاز کودکی بانو چگونه بوده میایم مرور می داشته باشیم. خب حمیرا ملکیار در سال 1292 هجری شمسی در محله ده افغانان در کابل به دنیا آمد. در سن 2 سالگی پدرش عبدالاحد خان ملکیار، کارمند دولت، در پی حمله به قتل رسید. مادرش که زن عالم و فاضله بود، وظیفه تربیت او را به بهترین نحو انجام داد. شاگردای عزیز و نازنینم، همیرا ملکیار در سال 1292 هجری شمسی در دی افغانان کابل به دنیا آمدگ و در دو سالگی ای بانو پدرش را از دست داد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، همچنان بانو همیرا از کودکیش تحت تربیت مادر خود قرار گرفت، چرا که زمانی که پدرش در پی حمله به قتل رسید، مادرش وظیفه تربیت او را به عهده داشت و ای که ای بانو تحت تربیت مادر خود قرار گرفت که به همچنان ای بانو به مطالعات عمیق در اشعار کلاسیک و علوم عربی و فارسی پرداخته بود. همچنان ای بانو در حال که خیلی جوان بود، در سنین جوانی قرآن کریم و قواعد زبانهای عربی و فارسی را به طور کامل فرا گرفت و ای که به نمونه آثار دانشمندان بزرگ پرداخت. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، همیرا ملکیار ویژگی های اخلاقی و علمی که داشته، ای بانو نه تنها یک ادیب و شاعر برجسته بود، بلکه ویژگی های همچون همسر ایدئال را داشت. همچنان در کنارش بسیار یک مادر دلسوز بوده و ای که پرستار بسیار مهربان و همکار علمی بی نظیری را داشته. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، ای بانو به عنوان یک همسر و همراه معنوی برای شوهرش که قسمی که در اول درس هم گفتیم که اسم شوهرش علامه سلجوقی بود، بسیار نقش پررنگی را ای بانو ایفا کرد. خب میاییم در قسمتی که ای بانو چه فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی داشته. همیرا ملکیار سلجوقی به فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی بانو پرداخته و ای که به عنوان رئیس هیئت زنان افغان به کشورهای همچنان سفر داشته که از جمله او کشورها هند بوده، مصر بوده. خب زمانی که ای بانو در مصر سفر داشته، به دلیل فعالیت‌های خیریه‌ای که ای بانو انجام می‌داده، نشان کمال را دریافت کرده. چه خوب از شاگردای عزیز و نازنینم که ما شما در تاریخ خود همچون زنهایی را داریم که فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی داشته و ای که از یک کشور همچون مصر به دلیل فعالیت‌هایی که داشتن نشان کمال را دریافت میکنه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، همیرا ملکیار زمانی که در کابل بوده، ای بانو یک مسجد را می سازه در نزدیکی منزلش و ای که بسیار یک مسجد زیبایی را ساخته و ای که زمانی که ای کار را شروع کرد و شروع به اقدام ای کار کرد، نشان دهنده ایمان و اعتقاد عمیق او به دین و خدمت به مردم و جامعش بوده. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، پیش از ای که ایشان از دنیا بره، در کنار مقبره شوهرش در شهدای صالحین، ای بانو برای خود قبر را آماده کرده بوده که زمانی که ای بانو از دنیا رفتن، قبرش در کنارش در مقبره کنار شوهرش آماده باشه. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، ای بانو مشارکت در امور سیاسی و همچنان مبارزه می کرده با افرادگرایی. همیرا ملکیار در شورای ملی افغانستان برای مبارزه با افرادگرایی، ای بانو سخنرانی کرده و ای که ایشان تاکید داشته که باید با هر نوع افرادگرایی، چی از نوع شرقی و چی از نوع غربی بوده باشه، مبارزه کرد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، تا اینجا در مورد ما و شما در مورد حمیرا ملکیار معلومات حاصل کردیم، ای که ایشان چی ویژگی های اخلاقی و علمی داشته و چی فعالیت های اجتماعی و سیاسی داشته و چی دستاورد هایی را داشته. همچنان خواندیم که ای بانو مشارکت در امور سیاسی نیز داشته بوده. سالهای پایانی زندگی ای بانو، خب پس از کودتای هفتم ثور، همچنان حمیرا ملکیار به هند و بعد از او به امریکا ای بانو مهاجرت میکنه و ای که در سال 1987 در ایالات کالیفرنیای امریکا ای بانو در مگذره و در گذشته و در همانجا به خاک سپرده میشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ای هم معلومات در مورد ای بانو بود که ما شما در موردش معلومات حاصل کردیم که چی کارهایی را انجام داده و چی دستاوردهایی را داشته. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما هم کم کم به آخرای درس رسیدیم و ای که کارخانگی تانی است که درس امروزتان را با دقت بخوانین و نکات مهم درس را حفظ کنین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، پیش از اینکه درس امروز ما را ختم کنیم، یک خلاصه از درس امروز با همدیگر می داشته باشیم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما فهمیدیم که حمیرا ملکیار سلجوقی یک زن بسیار دانشمند و شاعر بوده و همچنان سناتور در مشان و جرگه افغانستان در زمان محمد ظاهرشاه بوده و ای که در سال 1292 هجری شمسی ای بانو در افغانان کابل به دنیا می آید و در 2 سالگی پدرش که عبدالاحمد خان نام داشته ای را از دست می ده. همچنان ای که حمیرا از کودکی تحت تربیت مادر خود قرار گرفته و ایشان در اشعار کلاسیک و علوم عربی و فارسی پرداخته بوده و همچنان شاگردای عزیز و نازنینم فهمیدیم که ای بانو فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی داشته و در زمانی که ای بانو زنده بوده در نزدیکی خانهش یک مسجد زیبا را ساخته که ای اقدام نشان داد که ایشان ایمان و بسیار اعتقاد عمیق به دین و خدمت و جامعه داره. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم فهمیدیم که در هفته ثور پس از کودتا ایشان به هند و بعد از او به امریکا مهاجرت کرد و در سال 1987 در ایالات کالیفرنیای امریکا چشم از جهان فرو می‌بنده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، بیشتر از این وقت گرانبهای شما را نمیگیرم. امیدوارستم که درس امروز براتان مفید واقع شده باشه و یک چیز جدیدی به دانشتان اضافه شده باشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، قسمی که در درس‌های گذشته هم گفتیم، میخوایم دوباره هم یادآور شوم که درس‌های گذشته تان را همگیش مرور کنین و یک مرور داشته باشین تا ای که درس ها از یادتان نره. خب شاگردای با استعداد و لایقم، درس امروز ما در همین جا به پایان میرسه. خسته نباشین. تا درس بعدی همگی شما را به خداوند یک و یک تا مسپارم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام به همگی شما دوستای عزیز و نازنینم. امیدوارستم هر جای کسین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنینم، قسمی که هر روز درس ما درس های می باشد جذاب و الهام بخش، و ای که ما هر روز در مورد یک از خانم های پیشگام و تاثیرگذار تاریخ افغانستان می خوانیم. امروز هم ما شما درس ما در مورد یک از دیگر خانم های تاثیرگذار در افغانستان بوده که ایشان جز کسی معصومه عصمتی وردک نیست. درس 18 از شاگردای عزیز، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید میگم. امروز با شما هستیم تا درس جذاب الهام بخش را از یک از زنان پیشگام و تاثیرگذار تاریخ افغانستان بخوانیم، کسی که نه تنها در عرصه آموزش و سیاست دستاوردهای بزرگ داشتک، بلکه برای حقوق زنان همچنان در افغانستان مبارزه کرد. و این درس معصومه عصمتی وردک است که ای بانو در کابل به دنیا آمد و از همو دوران کودکی بالاقا و پشتکار فراوان که داشتک به تحصیل پرداخت. خب در این درس به بررسی زندگی شخصیت ای بانو خواهیم پرداختک و میبینیم که چگونه تلاش های بیوقفه او نه تنها در افغانستان بلکه در سطح بین المللی مطرح است. خب شاگردای عزیز و نازنینم، آماده باشین تا که درس امروز ما را آغاز کنیم. پس آماده هستین که با هم سفر داشته باشیم به دل تاریخ و درس امروز ما را آغاز کنیم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، معصومه عصمتی وردک در سال 1930 در محل نوابات دی افغانان شهر کابل به دنیا آمدک و پدرش هم اسمش عبدالخالق خان بود و ای که ای بانو تحصیلات خود را، آموزش های ابتدایی خود را و همچنان متوسطی خود را در مکتب ملاله به کابل در پایان رساندک و بعد از او مدرک لسانس خود را از پوهنزه تعلیم و تربیه پوهنتان کابل دریافت کرد و ای که برای ادامه تحصیل عالی ای بانو موفق شد و همچنان ای بانو به امریکا رفتک و در ایالت شیکاگو در نشنال کالج در رشته تعلیم و تربیه تحصیل کرد و موفق به دریافت فوق لیسانس شد. چه خوب است که ای بانو و همچنان خانمای مثل ای را داریم که با تلاش و کوشش تانستن به خارج از کشور درس بخوانن و بعدن از همان جا فارغ التحصیل شوند. خب ما و شما فهمیدیم که ای بانو تحصیلاتش تا چه حد بوده و در کجا درسش ادامه داده و شروع کرده. خب فعالیت های آموزشی ای بانو که هست پس از ای که درسشان را تمام کردن، ایشان به افغانستان بازگشتند و در سال 1948 به وزارت معارف در لیسه ملاله ایشان به تدریس پرداختک درس می داد و بعد از او به عنوان مفتش عمومی در مکاتب نسوان و همچنان مدیر لیسه زرغونه ای بانو خدمت کرد. همچنان شاگردای عزیز و نازنین، ایشان مدیریت یک مجله را در او عصر به دست داشتک و ای که صندوق معلم را همچنان ای بانو به عهده گرفت. خب شاگردای عزیز و نازنینم، در مورد فعالیت های ای بانو هم ما شما فهمیدیم. حالا میاییم در مورد نقش در قانون گذاری و سیاست ای بانو میفهمیم که چه کارهایی را انجام داده و چه فعالیت هایی را داشته. ای که ای بانو در سال 1967 عضو کمیسیون مشورتی قانون اساسی شد و در همون سال همچنان نماینده مردم در لوی جرگه ایشان انتخاب شدک و در سال 1965 به عنوان وکیل منتخب مردم کندهار بعد دور 12 شورای ملی ایبانو راه یافت. پس ما شما فهمیدیم که در سال 1967 عضو کمیسیون شد، در سال 1965 به عنوان وکیل منتخب مردم قندهار با دور 12 شورای ملی راه یافت. همچنان ایبانو فعالیت های علمیش هم در سال 1980 معصومه اسمتی وردک به عضویت اکادمی علوم افغانستان آمد و به مدت 5 سال در پهنتون کابل و در پهنزه های علمی ادبیات و اقتصاد ایبانو چی کرد؟ تدریس کرد، معلمی کرد. و ایبانو حالا به جزی که به عنوان وکیل منتخب در بین مردم بودم، همچنان به عنوان معلم و همچنان در پهنتون کابل در پهنزه ادبیات اقتصاد تدریس می کرده و عضویت اکادمی علوم افغانستان را همچنان بوده و داشته. خب شاگردای عزیز و نازنین، و امیدوار هستم که تا لحظه درس خسته نشده باشین و مرا تا آخر درس همراهی کنین. خب سمت‌های دولتی و بین‌المللی بانو ای که در دوران حکومت جمهوری افغانستان تحت رهبری دکتر نجیب الله معصومه عصمتی وردک رهبری شورای سراسری زنان افغانستان را به عهده گرفتک و بعد از او به عنوان وزیر تعلیم و تربیت افغانستان ایبانو انتخاب شد و ای که رئیس کمیسیون ملی یونسکو همچنان در کابل بود. خب در مورد سمت‌های دولتی و بین‌المللی ایبانو ما فهمیدیم که ایشان رهبری شورای سراسری علمی زنان افغانستان را به عهده داشت، در کنارش به عنوان وزیر تعلیم و تربیت افغانستان انتخاب شد و بعد از مدت رئیس کمیسیون ملی یونسکو بوده. همچنان معصومه عصمتی وردک به عنوان یک از پیشگامان مبارز برای حقوق زنان و دموکراسی در افغانستان شناخته میشه و ای که تلاش های بانو در عرصه آموزش و پرورش همچنان سیاست، ای بانو به عنوان یک الگوی برای زنان و دیگر کشورها باقی مانده، یعنی ای که یک الگوی خوبی هم برای زنها در داخل افغانستان هست و هم خارج از افغانستان در کشورهایی که خانم ها هستن که ایبانو را امی مسم اسمتی وردک را به عنوان الگو و همچنان کسی که بسیار فعالیت های خوبی را کرده و نام خوبی در تاریخ افغانستان به جا مانده میشناسن. همچنان شاگردای عزیز، جوایز و تقدیرهای بانو که معصومه عصمتی وردک به عنوان یک پژوهشگر و دانشمند در بیش از 50 گردهمایی علمی و بین‌المللی ایبانو شرکت داشته و برای ای که خدمت کرده و خدمات که انجام داده از سوی نهادهای ملی و بین‌المللی ایبانو مورد تقدیر قرار گرفته. از جمله تقدیرهایی که شده و جوایزهایی که ایشان به دست آورده، یکیش اینمی لقب کارمند شایسته فرهنگ بوده، جایزه آریانا بوده، مدال پوهنه و همچنان پوهنه و همچنان جایزه کمیسیون ملی زنان هند را به دست آورده. خب اینا دست آوردهای کمی نیست شاگردای عزیز. خب همچنان بعد از این که جنگ های داخلی در افغانستان آغاز شد و معصومه عصمتی وردک در سال 1992 افغانستان را ترک کردک و بعدن در کشور فرانسه ایبانو اقامت گرفتک و در همونجا زندگی می کردک. اما بعد از مدتی در سال 2007 در شهر در کشور فرانسه ایبانو
از دنیا رفتن و به خاک سپرده شدن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم معلومات هایی بود که راجع به مسمع اسمتی وردک بود که ما شما امروز با ای که ای بانو چی دستاوردهایی را داشته و چه کارهایی را انجام داده، ما شما بهتر و خوبتر آشنا شدیم و بهتر و خوبتر ای بانو را شناختیم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما هم با آخر درس قرار داریم که در قسمت کارخانگی تان می باشه، که کارخانگی تانی است که نکات مهم درس را حفظ کنین. در کنارش نکات مهم درس را که حفظ کردین، میتونین که در کتابچه هایتون همچنان او را بنویسین و یادداشت کنین. قسمی که همیشه و هر روز براتون تاکید میکنم و میگم، دوباره هم بر شما شاگردای عزیزم میگم که درسایتون را بخونین، درسای گذشتهتون را و همچنان نکات که مهم هست در درسایتان همگیش در کتابچه هایتان نوشته کنین، نوت کنین و بعدن به خاطر بسپارین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم کارخانگی امروزتان بود. امیدوار هستم که کارخانگیتان را مثل همیشه انجام بتین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما هم به پایان درس رسیدیم. پیش از این که درس امروزمون را ختم کنیم، میخواییم مرور داشته باشیم به درس امروز. ای که ما شما در درس امروز خواندیم که مسمع اسمتی فردک در سال 1930 در محل نوآباد دیوخانان شهر کابل به دنیا آمد و پدرش عبدالخالق خان نام داشته. همچنان فهمیدیم که ای بانو پس از ای که به افغانستان آمد در سال 1948 به وزارت معارف پیوست و در لیسه ملولی به تدریس پرداخت. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، مسمع اسمتی وردک در سال 1964 عضو کمیسیون مشورتی قانون اساسی شد و در همون سال نماینده مردم هم در لوی جرگه انتخاب شد توسط مردم. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، در سال 1980 مسمع اسمتی وردک به عضویت اکادمی علوم افغانستان در آمد و به مدت 5 سال در پوهنتون کابل در پوهنځی های ادبیات و اقتصاد تدریس کرد. و ای که شاگردای عزیز و نازنینم، در سال 2007 ای بانو در کشور فرانسه درگذشتن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، درس امروز ما در همینجا به پایان میرسه. خسته نباشین. تا درس بعدی همگی شما را به الله پاک و بی نیاز میسپارم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
نگارم گلزار من، یک دم بیا در کنار من. پیش از آن که من از جهان روم، سب سر زمان در مطار من.
مزد بپا باز نسترم سر زد زمین سوز مردم پسانی سدانی پادم پپدادا تا پسانی سدانی پادم پپدادا پگریگا داری نیزا پپدادا تا پگریگا داری نیزا پای مزد بپا باز نسترم سر زد زمین سوز نوزم سر زد زمین.